فلسفه هست، قطعاً این فلسفه ارمغانی برای مردم لزوماً نخواهد داشت. بله، گوشه عزلت و کلاس‌های درس و کتاب‌هایی که زنده هستند در دست استاد و شاگرد که تورقی میشه در اون ساعتی که این درس آموزش داده میشه، این کتاب به سخن میاد، اما کتاب که بسته میشه و دانشجویان فلسفه از کلاس درس فلسفه که بیرون میرن، هیچ نسبتی و ارمغانی این آموزش فلسفه برای اونها نداره. اگر فلسفه رو این بنامیم، بله، بنده معتقد هستم که مردم محق هستن که با این فلسفه هیچ نسبتی برقرار نکنن، بلکه اگر این به اونها عرضه هم بشه نتونن ارتباطی بگیرن. این تقصیر عموم نیست، این تقصیر زمانه نیست، این تقصیر زندگی نیست، این تقصیر انسانها نیست، این تقصیر کسانی است که فلسفه رو باهاش اینگونه مواجهه میکنن. بله، وقت این فلسفه میشه که من اصلا نمیخوام فلسفه رو برای مردم بگم، فلسفه من به درد مردم نمیخوره، من دارم حرفای خودم رو میزنم. انگار ما به عنوان یک فیلسوف انسان بریده از هستی، انسان بریده از زمانه هستیم. خب بله، اگر این گونه هست، این فلسفه به درد کلاس درس میخوره. اما ابن سینا و فلاسفه خود در زمانه خودشون این گونه نبودن، همه فلاسفه این گونه نبودن. ببینید اونها فلسفه رو چی میدونستن. ابن سینا شاگردی داره، شاگرد خاص و ملازم او به نام ابو عبید جزجانی. ابن سینا یک روزی این ابو عبید ازش میخواد که شما شرح و تعلیقه‌ای بر کتاب متافیزیک ارسطو بنویس. ابن سینا رو ترش میکنه و بر نمیتابه که برای چی من بر آثار ارسطو تعلیقه بنویسم؟ تعلیقه نویس بر آثار ارسطو بسیار هستن. اما اگر میخوای فلسفه بنویسم، ببینید تعلیقه و شرح اندیشه گذشتگان رو، ارسطو خیلی بزرگه در فلسفه، اما شرح اندیشه او رو ابن سینا فلسفه
نمیدونه. یعنی وظیفه خودش،
وظیفه
نه اینکه فلسفه ندونه آقای دکتر.
بله، وظیفه خودش، فلسفه ای رو او بهش معتقد هست که نسبت داره. یعنی اگر زمانه دیگه زمانه ارسطو نیست، اگر زمانه زمانه ایست که صدها سال از اندیشه ارسطو گذشته، اگر هستی آن به آن نو شده و مسائل از جدیدی عرضه کرده، اگر بشر مشکلات جدیدی پیدا کرده، پس فلاسفه مشکلات بشر رو باید صورتبندی جدیدی بکنن نسبت به صورتبندی که ارسطو و دیگران انجام داده بودن و در زمانه ما هم همین گونه باید باشه.
خب همین نکته
رو میگم، این میتونه محل گفتگو
خوبی باشه. ببینید با همین فضا اگر بریم جلو، امروز صورتبندی زندگی در دوران مدرن کاملا مواجهه های فیلسوفان رو متفاوت کرده. البته ما توی سلسله این برنامه ها انشاءالله در این فصل به فلسفه تکنولوژی، به فلسفه طنز، به فلسفه و کودکان، به فلسفه و معنای زندگی، به موضوعات از این دست تو جلسات بعدی خواهیم پرداخت. اما از همین نقطه بدایت اگه بخوایم شروع بکنیم، یک فیلسوف در دوران جدید، در دوران زیست جهانی خودش با موضوعاتی مواجه میشه که در اندیشه ابن سینا یا فخر رازی یا هایدگر یا کانت یا طرح نشده، یا اگر طرح شده صورتبندیش به نفع نبوده. اینجا کار فیلسوف برای اینکه به موضوعات زندگی بخواد بپردازه، آیا باز پرداخت همون موضوعات پیشین با زبان جدیده که معتقد فیلسوفان کهن ما پاسخهای این سوالات رو دادند، یا یک سره از اونها باید منعزل بشه و بگه نه دیگه، حالا ابن سینا و کانت به کار موضوعات زیست محیطی امروز ما نمیان، یا راه سومی رو انتخاب بکنه. آقای دکتر نوری نظرت چیه؟
عرض کنم که اگر اجازه به من داده بشه، من یک مرور یک دقیقه‌ای به تمام این یک ساعتی که خدمت شما بودیم داشته باشم. فکر میکنم یکم جمع‌بندی و بعد باز کردن مسیر نو لازمه. ببینید، پرسش اول ما این بود: فلسفه چیه؟ دو، چرا مهمه؟ سه، چگونه انسانها رو میشه به سمت فلسفه کشانید؟ ابتدا آقای دکتر ادبی، شما فرمودید که به هر حال اگر فلسفه نحوی از آشنایی با همگان داره، همگان آیا فیلسوفن؟ پاسخ اجمالی من این بود که نه، اونها آشنایی با هستی هستند، ولی فیلسوف باید اینها رو بکشانه و اونها رو خودآگاه به این آشنایی بکنه. آقای دکتر احسن اشکالی کردن به عرایض من و فرمایشات شما، گفتن آخه چه لزومی داره که شما میخواید همه رو فیلسوف بکنید، و این اولین اشتباه در طول این بحث بود. دومین اشتباه این بود که شما از ترغیب صحبت کردید، من از چرایی اهمیت فلسفه صحبت کردم و دکتر احسن از چیستی فلسفه صحبت کرد، و این نقص دوم بحث هست که ببخشید به فرض هم اگر چیستی فلسفه رو با همین تعریف که آقای دکتر احسن گفتن گفتید، هنوز روشن نیست که مردمان چرا باید به فلسفه روی بیارن و اون وقت مشکل پیش میاد. ببینید، ارسطو رساله ترغیب به فلسفه داره، بوئتیوس رساله ترغیب به فلسفه داره. ترغیب به فلسفه چیز جدیدی نیست که ما بگیم چون لزومی داره ما انسانها رو بیاریم به سمت فلسفه. صرف گفتن این هم که فلسفه چیه هیچ کس رو ترغیب به فلسفه نمی کنه.
نخواهد
کنه. آقای دکتر احسن مثال اقتصاد رو میزنه، میگه حالا چون مردم با اقتصاد درگیرن باید برن اقتصاددان بشن. این یک اشتباه فاحشه که فلسفه رو مقایسه با اقتصاد بکنیم. فلسفه از اونجایی که پرسش از بنیادی ترین داشته بشر یعنی وجوده، بیشک متفاوت از اقتصاده. پرسش از وجود و نحوه وجوده که اهمیت فلسفه رو جدی میکنه، و وقتی انسان ها فهمیدند که این پرسش جدیه بهش روی میارن. ترغیب فلسفه هم، حالا اینجا یک زاویه با خود آقای دکتر ادبی من دارم، ترغیب به فلسفه هم از این سقف نیست که شما بیاید شوی روانشناختی یا جامعه شناختی را بندازید که مردمان ترغیب بشن. اینجا همدلترم با آقای دکتر احسن. موضع من، بذارید در چند دقیقه موضعم رو یکم شسته رفته بگم. ببینید، هایدگر در کتاب فلسفه چیست میگه که اگر فلسفه پرسش از وجوده از طریق جدا شدن از زندگی به دست نمیاد، بلکه با فرو شدن در زندگی به دست میاد. ببخشید، مگر در زندگی چه چیز هست که فلسفه با فرو شدن در زندگی به دست میاد؟ پاسخ من اینه، زندگی یک کله، زندگی یک ساختاره، و این ساختار با وحدت هستی ضمانت میشه. وحدت این ساختار با وحدت هستی ضمانت میشه، و من در میانه این ساختار واحد که از طریق هستی وحدتش رو پیدا کرده، اینک از خودم و زندگیم میپرسم. و
به شرط اینکه آقای دکتر، به شرط اینکه این کل رو شما برای اون کسی که در حوزه فلسفه قرار میگیره مفروض بگیری. خیلی ها این کل رو مفروض نمیگیرن.
چون هنوز به حیطه فلسفه. بگذارید من عرضم این چند
نکته ای، بله،
و ببینید نکته من چیه. زندگی یک کله، فرد در این کل زیست میکنه، کلیت این کل با هستی ضمانت میشه. فرد در میانه این زیستن از بودن خودش و جهان و نسبت این دو میپرسه. پرسش از بودن جهان و خود پرسش از وجوده. اون وقت یهو فلسفه که به تعبیر آقای دکتر احسن مفهومی کردن این فهم از وجوده مهمه. چرا مهمه؟ چون مادامی که شخص به پرسش از این وجود موجود که زیستنه پاسخ درست پیدا نکرده باشه، نمیتونه درست بزیه. شما میگید ببخشید، من میخوام دیگری رو ترغیب کنم به فلسفه. میگم بهش بگو چرا فلسفه مهمه. میگید چگونه بگم؟ میگم بهش بگو که فلسفه پرسش از عمیق‌ترین داشته توست، یعنی وجود تو. و اگر بشری این رو نپرسید و نفهمید، اون وقت چگونه میتونید او رو متوجه مشکلات زیسته خودش بکنید؟ اینجا میخوام به این نکته آخر دکتر احسنم یه نقبی بزنم و عرض من یه کوتاه تمام میشه. ببینید، اگر فلسفه پرسش از وجود موجوده و به این ترتیب گره میخوره به تمامت زیستن، شخصی که از این وجود موجود نپرسیده نمیتواند زیستن اصیل وجودی انسانی رو تجربه کنه. حال میگید در دوره مدرن ما نحوی از زیستن رو تجربه میکنیم. میتونید این رو یه جور دیگه بگید، بگید ما وجود رو گونه دیگه ای تجربه میکنیم، وجود رو با تشویش تکنولوژی، وجود رو با آلودگی زیست محیطی، وجود رو با ساختار نامنظم اقتصادی سیاسی جهانی تجربه میکنیم. اون وقت پرسش از وجود یه پرسش انتزاعی نیست. این پرسش فلسفی که پرسش از وجود خودم، وجود جهان، وجود سیاسی، وجود و هر وجودیه، در واقع پرسش از نظمیه که من در اون زیست میکنم. و اون وقت دیگه فلسفه رو نمیشه با اقتصاد مقایسه کرد.
آقای دکتر،
پرسش فلسفی و پرسش از وجود و پاسخ به وجود همه تکلیف ما رو در تمام سوالهای بعدی روشن.
خب این من اینجا نقدی دارم، بریم و برگردیم، در حقیقت یک معرفی کتابی داریم، بریم و برگردیم بحث رو پی بگیریم.
کتاب فلسفه چیست رضا داوری اردکانی زاده از آن دست کتاب‌های پژوهشی است که علاوه بر روایات مرسوم درباره چیستی فلسفه، به بحث درباره نظرات مختلفی که درباره فلسفه مطرح می شود اشاره دارد. استاد اردکانی زاده متولد 15 خرداد 1312 در اردکان یزد است و از سال 1377 نیز ریاست فرهنگستان علوم را بر عهده دارد. استاد اردکانی زاده از شاگردان سید احمد فردید است. در دهه 70 یک پای جدال معروف هایدگری و پاپری در ایران بود که ضمن تحلیل اندیشه های هر دو سمت، تفاوت های آنها را نیز با اندیشه های اسلامی که بنمایه فلسفی انقلاب اسلامی بود معرفی میکرد. کتاب فلسفه چیست استاد اردکانی زاده از 3 بخش کلی تشکیل میشود. در بخش اول به سؤال اصلی کتاب، یعنی فلسفه چیست، میپردازد و در این بین به نظرات فلاسفه قدیم اشاره میکند و نسبت فلسفه را با اوضاع و احوال تاریخی و اجتماعی ادوار تاریخ آشکار میسازد. در بخش دوم کتاب نظرات فلاسفه معاصر غربی، یعنی هگل، هایدگر و نیچه را مورد بررسی قرار میدهد. در این بخش از کتاب علاوه بر پرداختن رابطه فلسفه هگل با فلسفه های افلاطونی و ارسطویی، به اصول دیالکتیک هگلی نیز می پردازد. در بخش سوم اما باب جدیدی باز می کند که در آن به کلیاتی درباره فلسفه و کلام اسلامی پرداخته می شود. اردکانی زاده که خود نظرات بسیاری درباره غرب زدگی بیان می کند، در این کتاب نیز با آوردن این بخش در واقع سعی داشته تا نسبت گذاری هایی را بین اصالت فلسفه غرب و فلسفه اسلامی قرار دهد. در این بخش علاوه بر پرداختن به تاریخ فلسفه اسلامی و جایگاه انسان در تفکر اسلامی، به بحث جبر و اختیار نیز پرداخته که یکی از مهمترین تفاوت ها میان فلسفه اسلامی و فلسفه غرب به حساب می آید. در ادامه شما را به بخش هایی از این کتاب دعوت می کنیم. کانت جبر و اختیار را موقوف به تمیز عالم پدیدارها یا همان عالم شهادت از عالم معقول و غیب می داند و می گوید پدیدارها در فاهمه ما می توانند نسبت ضرورت پیدا کنند، اما مقصودش از این بیان این نیست که اختیار متعلق به عالم غیب است. در عالم غیب نه حکم به جبر می توان کرد و نه از اختیار می توان سخن گفت. پس کانت به چه معنی آدمی را مکلف و از آنجا مختار می داند؟ اگر عالم غیب و شهادت و جبر و اختیار به عنوان مفاهیمی انتزاعی تصور شود، هر دو را می توان نفی و اثبات کرد و این امکان نفی و اثبات از آنجاست که مسئله درست مطرح نشده است. به نظر کانت اختیار متعلق به فعل است و با فعل تحقق پیدا می کند، نه آنکه اختیار مقدر بر فعل و خیر و شر باشد. به عبارت دیگر بانگ باطن و عقل عملی حکم به خیر و شر امور می کند. بنابراین خیر و شر ذاتی امور نیستند، بلکه ملاک خیر و شر همین بانگ باطن است. پس کانت به حسن و قبح عقلی قائل نیست.
در استودیو هستم با آقای دکتر نوری و آقای دکتر احسن. آقای دکتر احسن، ببینید، من اینجا در کل زندگی این که ما فلسفه رو با فرض این که هستی به معنای یک کل داره به او معنا میده موافقت نمی کنم. چرا؟ من میگم من یک انسانیم در اکنون بدون این که به کلیت زندگی فکر بکنم. من به اکنون خودم و به جزئیت لحظه خودم،
جز در کل وجود نداره. ای دکتر، یه چنین تفکری رو بگذارید کنار. من اگر زیست میم، زیستن چیست جز نسبت جز با کل؟ این
این فرض شماست.
فرض اتفاقا شما اسم کلمه جز رو که میارید کل
نه. ببینید، ما کل رو انتزاع میکنیم از لحظات زیسته
جزئی‌مون،
یا کل رو به عنوان یک حقیقت برای جز میبینیم.
آقای دکتر، کل انزمامیترین امر موجوده، چیزی جز واقعیت مطلق نیست. جز در نسبت با کل جز نیست. اسم جز روشه، جز همیشه
بله.
جز.
اگر اجازه بدید من یه دفاعی از آقای دکتر ادبی داشته باشم در اینجا، و اون این هستش که ببینید، وقتی که ما داریم در باب چیستی فلسفه، چرایی فلسفه، ضرورت فلسفه، عمومی بودن یا نبودن، ضرورت عمومی شدن آن یا عدم او صحبت میکنیم،
اینجا ببخشید این معنا نداره. اینجا عمومی مشترک لفظی ها، چند تا معنا مراد
ما
شده.
من حالا
فعلا هنوز که بحث نکردیم.
بله بله، با اون قسمتش کار نداریم.
وقتی که داریم در این بحث ها این موارد رو مشخص میکنیم، نمیشه از یه موضع جزمندیشانه و تا حدی ایدئال‌گرایانه شاید هایی بله. که بله، لزوما همه فلاسفه هم با او همراهی شاید نشون ندن. به همین دلیل شما باید فلسفه رو به گونه ای بحث بکنید که بتونه کسانی که فیلسوف هستن اما یه وحدت بنیادین کلی یا کل رو در بنیاد هستی قبول نمی کنن وارد بحث باشن. البته ممکنه من به نحو شخصی و به لحاظ فکر فلسفیم با نکته و مدعایی که آقای دکتر نوری می کنم موافق باشم، اما اشکال من به نوع صورت و شکل بحثی است که دقیقاً ارائه می کنن.
نکته بعدی هستش که فقط به من داده بشه که این حرفا
بله بله.
حالا اگر اجازه بفرمایید، ایشون فرمودن که فلاسفه کتاب ترغیب فلسفه دارن و دفاع کردن از این که فلسفه عمومی بشه. اتفاقا عمومی رو اینجا به همین معنای کوچه بازاری شدن
کی گفته
گرفتن.
منظور
آقای دکتر اگه اجازه بدید من صحبت های شما
نه
رو
آخه
بله بله نه آقای دکتر
پنبه رو درست نکنید بذاریم
تو سجده کلام چیزی رو نقد کنید که من
بله بله بله
لذا ترغیب فلسفه رو به همین معنا گرفتید و الا معنا نداشت که بر من اشکال داشته باشید. همان فلاسفه بزرگی که کتابای ترغیب فلسفه نوشتن، همان فلاسفه سخن گفتن که فلسفه رو از غیر اهلش باز بدارید. فلسفه رو اینگونه نبوده که در اختیار هر کسی قرار بدن. من در مقام جدل با آقای دکتر نیستم و تلاشی است حقیقت جویانه برای اینکه ابعاد بحث روشن بشه. برای اینکه این مشکل حل بشه، من فکر میکنم که دو تا بحث باید از هم جدا بشه. یکی این که و همون اشکالی که در ابتدا گفتم هنوز در بیان آقای دکتر و گاهی در بیان حضرت عالی وجود داره، عمومی شدن فلسفه یا ضرورت چنین امری داره خلط میشه با اینکه فلسفه آیا در جزئی ترین و انزمامی ترین و مردمی ترین و عمومی ترین امور آیا حضور داره یا نه. این دو بحث با هم داره خلط میشه. اساساً ممکنه شما معتقد باشید، کما اینکه بنده معتقد هستم، که فلسفه همطور که فرمودن و درستم هست، موافقم، فلسفه در جزئی ترین امور رسوخ پیدا میکنه و معنا نداره که شما از وجود سخن بگی و هر آنچه که در وجود هست سخن از وجود شامل او هم نشه، یا دقیقا. امر معدومه و نیست، یا اگر هست در صحنه وجود هست سخن از وجود طبیعتا شامل او هم خواهد
حتما.
شد. این غیر از عمومی کردن فلسفه هست، این یک. پس مسئول داشتن فلسفه از غیر اهلش کاریست که فلسفه مطرح میکردن و بیان کردن. نکته دوم این هست که آقای دکتر گفتن فلسفه رو من انتزاعی نمیدونم. اتفاقا فلسفه انتزاعی ترین علوم هست.
خود مدعای فیلسوفان بله. آقای دکتر دوری، خود مدعای فیلسوفان هم همین.
وقتی آقای دکتر خودشون گفتن فلسفه از اون کل بنیادین، اگر این مبنای ایشون رو بپذیریم، از اون کل بنیادین، از اون وحدت بنیادین هستی صحبت میکنه، مردم با کسرات مواجه هستن، زندگی با امور جزئی سر و کار داره، لذا اون بنیاد انتزاعی ترینه. اما نکته اینجاست که فلسفه در عین اینکه سخن از بنیادی ترین امور میکنه، در عین اینکه صورت بندی عقلانی مفهومی هستی یک کار انتزاعی هست، از دل کسرات سراغ اون وحدت بنیادینش رفتن و او رو اثبات کردن یا انکار کردن و صورت بندی کردن این مدعا، اما در عین حال در باب انضمامی ترین امور هست. یعنی در عین اینکه انتزاعی است، بحث انتزاعیه، بحثی است که همه نمیتونن همراهی بکنن با او، اما در عین حال در باب مگر از وجود انضمامی تری، شما چیزی سراغ دارید از وجود انضمامی تر، از هستی مگر چیزی، هر آن چه که موجوده، هر آن چه که تحقق داره، هر امر جزئی و کلی که موجود هست به چه موجوده؟ به وجودش موجود هست. پس هر امر انضمامی با وجود انضمامی میشه و هر آن چه که نیست طبیعتاً تحققی نداره. من فکر میکنم
آره، ما این بحث جزء و کل رو، اینکه جزء واقعا وجودن به کل وابسته است یا
بله،
نه،
این رو آره خارج بشیم
چون ما اینجا دیگه خیلی مدرسمون فلسفه محض میشه، اون وقت شاید مخاطبینمون نتوانند خیلی با ما مسیر رو ادامه بدن.
درسته.
بریم گفتگوی رو با دکتر دینانی داشتم، بخشش رو بشنویم و برگردیم. آقای دکتر، نکته‌ای که وجود داره اینه که جناب عالی معتقدید که فلسفه موجب میشه ما اسطوره‌های زندگی خودمون رو کم کم عقلانی کنیم و افسانه بافی و اسطوره پردازی تو زندگی ما رنگ خودش رو تغییر بده و به عقلانیت بپیونده.
بله.
خیلی امروز معتقدن که ابزار دنیای مدرن، تبلیغات، رسانه و جنبه‌های مختلفی از زندگی مجازی ما اسطوره‌های جدید هستن. این فلسفیدنی که امروز شما معتقدید که اسطوره‌ها رو تو زندگی ما کم میکنه، کارکردش امروز چجوری میتونه باشه؟
نه تنها امروز اسطوره زیاده، همیشه تاریخ اسطوره بوده. اصلا بشر به اسطوره شروع کرده. شما یک دوره از تاریخ پیدا کن که اسطوره تو بشر نبوده. سراغ داری؟
نه خیر، همیشه اسطوره‌های باستان تا
متوج اسطوره ها رنگاش عوض میشه. هر تاریخی یه جور اسطوره. الانم اسطوره فراونه، در گذشته تا تاریخ نشون میده اسطوره بوده. و انسان هم متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، هم اسطوره سازه هم از اسطوره خوشش میاد. اما فیلسوف کسی است که میفهمد که این اسطوره است. منکر اسطوره نی، ولی میگه این اسطوره، منظور از این اسطوره چیست؟ از اسطوره به واقعیت میرود، از صورت اسطوره به معدا و معنی اسطوره میرود و به حقیقت میرسه. این فیلسوفه. یه آدم که فیلسوف نباشه به اسطوره سرش گرم میشه، احمق باقی میمونه. اگر در حد اسطوره بمانی احمق باقی میمانه، ولی فیلسوف اسطوره رو میخواند و از درون اسطوره یه حقیقت در میاره. تو ما الان خیلی اسطوره ها رو خوندی و باور داری، ولی رو اسطوره فکر کن، تندان معقوله. اگر معقوله با موازنه عقلی سازگاره، اون یه حقیقته محکم. اگه با موازنه عقلی نیست، حالا هر چم زیبا باشه اسطوره است.
آقای دکتر، موضوع اینجاست که چجوری میشه زندگی رو در واقع اونگونه که هست ادراک کرد؟ اینو میخوایم برای مخاطبینی مطرح بکنیم که به کارکرد فلسفه میخوان فکر بکنن و شاید فلسفه به معنای مصطلحش رو هم نیاموختند.
بله، انسان با اسطوره ها سرگرم، اسطوره داره، زندگی رو میکنه، ولی تا اونجا که در توان داره باید به بر تعقل بیفزاید تا ببینه واقعیت چیه. واقعیت هم یه بار ساندویچ نیست که بهت بدن بخوری. واقعیت ساندویچ من بدن بخوری
اصلا کار سختی مواجهش.
زور بزن تا به واقعیت، تا اونجا که توان داری برسی.
بله،
باید تلاش میخواد،
رنج میخواد،
رنج میخواد، تعقل میخواد، تفکر میخواد، فلسفیدن میخواد. اینا
آیا میتونیم رنج فلسفی رو همین تلاشی که جناب عالی میفرمایید تلقی بکنیم؟
بله، رنج فلسفی خیلی رنج داره. دائم باید در اندیشیدن باشه، خوب و بد کنه، خوب چیه، بد چیه، میزان خوب و بد چیه، چرا من میگم خوبه، با چه دلیلی میگم. اینا رو اگه بفهمی فلسفه تو، راه تو برو و راه صحیح رو ارائه کن. چیکار داری که مردم اینجورن؟ نمیخوای با ساندویچ درست کنی؟
نه دیگهشو توصیه نکنیم، مسیر رو
چند بار تکرار کردم دیگه،
مسیر رو نشون
تو حرف حسابو بزن.
آقای دکتر، شما همیشه به موضوع محسوس و معقول در کتاب‌های مختلف، در تدریستون، در گفتگوهاتون عطف توجه داشتید. اگر بخوایم با مخاطب فریخته اکنون خودمون در مورد محسوس و معقول و چجوری از محسوس به معقول میتونیم حرکت بکنیم رو به زبانی که قابل فهم باشه بیان بکنیم، چی میفرمایید؟
ببین، به زبان تو همون کتاب که شما بهش بردی، کتاب من اسمش از محسوس تا نوشتم من. اینم باز دوباره ساندویچ نیست. انسان در مرحله اول با محسوسات سر کار داره. هر انسانی، خود ارسطو هم 2500 سال گفت که من فقط حس ها، فقط عقل ها، کسی که حس نداشته عقلم نداره. من از حس شروع میکنم، اول میبینم، میشنوم، میچشم، میبویم، لمس میکنم. اما در حد محسوس بمانم یا از محسوس فراروم؟
فراروم،
میروم از محسوس. محسوسات هست و نمیشدم انکار کرد و خوبم هست که هست. هم دیدنی ها خوبه، هم شنیدنی ها، بویدنی ها. اگه دیدنی نبود که من کور بودم، شنیدنی نبود که نمیشدم. شنیدن محسوسه، دیدن محسوسه، بویدن، لمس کردن، خوردن، اینا محسوسه. ولی آیا محسوس محسوسه؟ یه باطنم داره،
باطنم
محسوس
داره.
محسوس به متخیل میریم، از متخیل به معقول میریم. اینا فلسفه میخواد، تعقل میخواد، درس خوندن میخواد. انسان میتونه از محسوس به عالم خیال بره، از خیال به عقل بره. عقلم استدلال موازین داره، با موازین عقلی کار میکنه. از محسوس میتونه نتایج فراوان بگیره، از محسوس نتایج فراوان میگیره. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو، من اشارت های ابرو. یکی فقط مو میبینه، حسه. پیچش مو چیه؟
اون معقولش میشه.
معقول. تو ابرو،
اشارت ها معقولش میشه.
اشارت هاش معقول، دقیق تره. اشارت ها دقیق، خود ابرو،
اشارت ها
دقیق تره. فقط ابرو هم خب، یا اشارات ابرو هم میفهمی؟
اشارات رو بیشتر باید بفهمید.
ببین، یه کسی به شما نگاه میکنه، نگاهشو که میبینی؟
بله.
نوع نگاهشو نمیفهمی؟
چرا؟ کاملا ظاهریه یا عمیق دقیق نگاه میکنه؟ کاملا. چرا؟
اونجا از حس برق میره. نگاهشو با چشمت میبینی، نوع نگاهشو با چی میفهمی؟
با عقل،
با فراست، با عقل.
آقای
دکتر، نوع میبینی و
من پیچشم.
من پیچشم، تو ابرو، من اشارات های ابرو. بس ببین، با حواست کار بکن، برو بالا بالاتر تا عقل برو.
و بعد هم گفت حافظ که آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. نکته ها هست ولی محرم اسرار کجاست؟
محرم اسرار هم که عقل داره.
حالا بشارت فلسفه، آقای دکتر، در حقیقت موجب نجات انسان از ملولی های روزمره حتما خواهد شد.
عرض کردم تسلی بخشه دیگه. اگر کسی درست فیلسوف باشه و فلسفه خوب بفهمه، تسلی پیدا میکنه.
تسلی پیدا میکنه،
یعنی اونی که راه علاج داره میکوشه، اونی که نداره میگه ها همینه که هست.
یکی از کارهای خیلی مهمی که آقای دکتر شما همیشه میفهمید و در کارکرد فلسفه مهمه، نقد در حقیقت فلسفیدن، نوعی نگاه نقادانه به زندگی. و خیلی وقتا ما خودمون نیاز داریم که خودمون رو نقد کنیم. جایی هم فرمودید که کسی که میتواند از اندیشه های خود فاصله بگیرد، درباره چگونگی ارتباط میان اندیشه و اندیشنده نیز می اندیشد. این فرایند را یه مقدار اگه توضیح بفرمایید برای مخاطبین ما ممنون میشم.
مهمترین چیزیست که کمتر کسی بهش توجه داره. شما اندیشنده ای هستی، نه؟
بله.
حالا بر اساس باورهات می اندیشی یا می اندیشی؟
هم بر اساس عملا بر اساس باورها میاندیشم.
باورهات مطلق میدونی یا مقید؟
معمولا مطلق.
اگر مطلق بفهمی هیچی نمیتونه بفهمی، تا آخر در حد باورات میمونه. یه مخواهی سعی و خطا کنی.